أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد أثمنها ما ذكره في الإيضاح من الاستهالة فرمودن که ابن حمزه در وسیله و فخر المحققین در کتاب ایضاح اینها معتبر دانستند که عدالت باید در عب یا جد باشه، عب فاسق و جد فاسق ولایت نداره. مجموعا این دو فقیه بزرگوار دو دلیل در کلماتشون هست که یک دلیلش همون آیه شریفه رکون بود که مرحوم شیخ فرمودن که این محل نظر و محل اشکال، استدلال به این آیه رو فرمودن که ما قبول نداریم و وجهش رو عرض کردیم. دلیل دوم که در کلمات فخر المحققین هست ادعای استحالت. ایشون فرموده است که محال است که خداوند تبارک و تعالی امور طفل را به دست فاسقی بده و فاسق رو به عنوان امین قرار بده. اقرارات و اخبارات او مورد قبول واقع بشه. فاسقی که صلاح و فساد طفل رو در نظر نمیگیره و دنبال حلال و حرام نباشه، خب این محال که خداوند ولایت به او بده که بتواند تصرف بکنه در اموال سبیل. مرحوم شیخ میفرمایم این هم نمیتونه به عنوان جلیل باشه، به دلیل اینکه با وجود حاکم شر دیگه این منظور منتفی میشه. مانعی نداره خداوند عب فاسد را ولی قرار بده، اما حاکم شهر هم اگر دید که این عب رعایت مصالح این طفل رو نمی کنه عزلش بکنه، او رو برکنارش بکنه. این هم جوابی که شیخ از این دلیل فخر المحققین میدن. نتیجتاً این می شود که خود مرحوم شیخ همان نظریه مشهور رو اختیار می کنند که اب و جد ولایت دارند بر طفل، اهم از این که عدالت درشون باشد یا نباشد. مطلب دیگر این است که آیا رعایت مصلحت طفل لازمه یا نه؟ آیا وقتی که اب میخواد یه تصرفی بکنه در مال طفل باید رعایت کنه ببینی که مصلحتی و نفعی عائد طفل میشود یا خیر، یا اینکه مصلحت لازم نیست، همین عدم المقصده که باید میکنه، یه تصرفی که فسادی درش نباشه، مقصده ای درش وجود نداشته باشه، یا اینکه هیچ کدامی که از اینا معتبر نیست. پدر میتواند تصرف بکند در مال طفل ولو اینکه مقصده ای هم درش باشه. سه نظریه در اینجا هست. مرحوم شیخ فرمایند ما روایاتی داریم که اطلاقش جلالت به همین وجه اخیر داره، روایاتی که میگوید انت و مالک لعبیک، یعنی هر کاری پدرت خواست میتونه انجام بده در مال تو. اطلاق بسیاری از روایات ازش استفاده میشود همین وجه سوم. بعد می‌فرمایند اما این روایات مطلقه در مقابلش روایات دیگری هم داریم که مقید این روایاته، روایاتی هست که در این چنین نیست که مطلق الانان باشه در مال طب، بلکه به مقدار الحاجه میتونه برداره، فی صورت الاضطرار میتونه برداره، لذا اون مطلقات رو میایم با این مقیدات تقیید میکنیم. این دلیل اول بچه اخیر که شیخ جواب داده. بعد دو دلیل دیگر هم برای این بچه اخیر میارم که مجموعاً برای بچه اخیر که ما بگیم نه مصلحت و رعایت مصلحت شرطه و نه عدم المفسده، بلکه اگر درش مفسده ایم باشه مانعی نداره. دلیل دومی که میارن این آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. از این آیه شریفه بعضی ها استفاده کردن که مصلحت لازم نیست که معتبر باشه. دو تا نکته برای بیان استدلال به این آیه لازمه. یک نکته، مراد از این بلتی هی احسن، احسن تبذیری نیست. افعل در اینجا افعل تبذیری نیست، بلکه افعل وصفیه، یعنی بلتی هی حسنون. اون وقت بلتی هی حسنون، حسن یعنی اونی که لا حرج فی، حرج درش نباشه. لذا از این آیه استفاده کردن که رعایت مصلحت معتبر نیست. این یک وجه و یک نکته در بیان استدلال به آیه. یعنی با او سازگاری داره، چیزی که لا حرج عرض حسن رو معنا کردیم، حسن یعنی ما لا حرج فی، ما لا حرج با عدم المفسده هم سازگاری داره. یعنی دیگه از آیه استفاده میکنیم که رعایت مصلحت لازم نیست. همینه. بله، حالا اینجا عبارت شیخ کوی هست که درش دو احتمال وجود داره که این آیه رو به عنوان استدلال برای وجه اخیر میارن یا به عنوان تقیید اون اطلاقات، مثلا سال این در تحقیق هر میکن. اجمالا این مقداری که الان میگیم این است که حسن به معنای افعل وصفیه، یعنی حسن، حسن یعنی اونی که لا حرج فی، لا حرج سازگاری داره حتی با موردی که مصلحت درش موجود نباشه، ولو اینکه مقصدم باشه. حالا سیاق عبارت این است که ولو اینکه مقصدم باشه. حالا این عرض میکنه، اجازه بدید در تصویر برسید، خود شیخ هم برای جواب میدهد این آیه، اصلا جلالت آیه رو نمیپذیرن در این مدعا. بله، حالا این نکته دومه که میخوام بگیم. نکته دوم این است که خب ما مورد بحثمون عرب و جده، در آیه شریف داره ولا تقربوا مال الیتیم. خب کسی که عرب داره که یقینا یتیم نیست، پس ما آیه نمیتونه دلالت بکنه در این که عرب میتونه تصرف بکنه در مال بچه. بله، آیه اطلاق شامل جد میشه، بنابراین که بگیم که کسی که پدرش رو از دست داده و پدر پدرش زنده، باز عرفاً و لغتاً صدق یتیم بر او بشه، که بعدا میخونیم همین رو هم بعضی ها قبول ندارن، حالا اگر آمدیم گفتیم کسی که پدرش مرد اما پدر پدرش زنده صدق یقین بر او بشه، بگیم پس آیه شامل جد میشه. اون وقت باید این نکته هم ضمیمه کنیم که در این مسئله بین جد و حق فرقی نداره. یعنی اگر یه فقیهی آمد گفت در جد اگر بخواد تصرف بکند اعتبار مصلحت شرطی جد نداره، مصلحت سبی معتبر نیست، در اول باید همین حرف رو بزنیم. اگر در جد کسی گفت عدالت معتبره، در اول باید بگیم ما فقیهی نداریم که بین این دو تا تفصیل بده، بگوید اب لازم نیست که رعایت مصلحت بکند اما جد باید رعایت مصلحت بکند و یا بالعکس. پس حالایی که ما قول به پس نداریم، اگر از آیه شریف استفاده کردیم که جد لازم نیست رعایت مصلحت رو بکند، با همین عدم قول به پس بگیم اب لازم نیست که رعایت مصلحت بکنه. دلیل سومی که اینجا میارن اجماعه. میفرمایند که اجماع قائم شده است بر اعتبار عدم المفسده. این سه دلیل که عرض کردم، حالا این دلیل دوم و سوم رو از نظر ظاهر عبارت ما میتونیم دلیل بگیریم به عنوان همون وجه اخیر، و سیاقش در مورد همون وجه اخیره. احتمال دوم این است که این دلیل دوم و سوم دو دلیل باشن برای وجه دوم، که وجه دومی بود که گفتیم رعایت مصلحت لازم نیست، همین مقدار که عدم المقصد باشد کافیه. مخصوصا این دلیل سوم که دیگه اصلا تصریح میکنه به این که اجماع داریم بر اعتبار عدم المقصد. اون داخل این عبارت شیخ دو تا کلمه مضافن هست. این مضافن یه خود مسئله رو میاندازه تو وادیه اینکه این دلیل برای وجه سوم باشه. اما حق این است که این دو تا دلیلی که الان خوندیم، یکی لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، بگیم شیخ در مقام استدلال برای قول دومه که بگیم احسن یعنی حسن، حسن یعنی مالا حرجتی، اونی که مقصد ندارد. و همچنین دلیل سوم که دیگه تصریح کرده به این که معقد اجماع اعتبار عدم المقصد است. حالا الان اجماع مقابل هم داریم، الان اجازه بدید. بعد شروع میکنم دلیل میارم برای قول اول. قول اول که اعتبار مصلحت و رعایت مصلحت شرط. میفرمایم که از عبارت صاحب کتاب مفتاح الکرامه تبع کاشف الخطاب آمده یک اجماعی را از کلمات فقها استظهار کرده، اجماع بر رعایت مصلحت در تصرف اب و جد. و عبارت کاشف الخطاب عبارت مفتاح الکرامه رو میاره. شیخ انصاری هم این نظر این رو تقویت میکنه، میفرماید شیخ طوسی هم یه همچین عبارتی داره، ابن ادریس در سرائر هم یه همچین عبارتی داره، مرحوم محقق در شرایط، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، اینا همه رعایت مصلحت رو معتبر میدانند. لذا شیخ میفرماید این مسئله عرض میشود که ازش بوی اجماع بر اعتبار رعایت مصلحت هست. بعد دوباره میفرمان والاقوا کفایت و عدم المقصده. اونی که نظریه خود شیخ هست این است که عدم المقصده کافیه و چند تا دلیل بر این قولشون اقامه میکنه. و از اف منها، یعنی از اف از این آیه شریفه، ما ذکره فل ایزا، اون که در ایزا ذکر شده، منال استحاله، استحاله ای که در ایزا ذکر شد، از المحذور یندفع و تمافی جامع المقاصد، محذوری که فخر المحققین بیان کرده دفع می شود به این بیان و ان الحاکم متا ظهر عنده به قرائن الاحوال اختلاف و حال ابو طفل، وقتی که حاکم با قرائن حالیه اختلاف حال پدر طفل رو مشاهده کرد. این همه نسخه ها ابو طفل داره، ولی در نسخه ای که فقط از عبارت مرحوم ایروانی در حاشیه استفاده میشه، اونجا داره اختلاف و حال طفل، کلمه اب رو نداره. اون وقت معنا کرده ایشون حال طفل مختلف شده، یعنی میبینم که از وقتی که این پدر فاسق بر این طفل ولایت داشت، بچه روز به روز داره ضعیفتر میشه، لباسهاش مندرستر میشه، و این اموری که دلالت بر این داره عرفن که این پدر درست رسیدگی به حال این قید نمی کنه، عزله و منع من التصرف فی ماله، عزل کند اون ولی را، یعنی پدر را، و منع کند از تصرف در مال جد و از اثبات جد، بله من بکنم و اثبات ید علی، ید خودش را، این ید ید خود حاکم، حاکم ید خودش رو اثبات بکنم در همین عرض می شود که این طب. و این لنگ از هر خلاف او و ولایت او ثابته، اگر خلافش ظاهر نشه و ولایت او ثابته، اون ولایت اون عرض ثابته، و ان لم يعلم اگرم ندانه استعلم حاله، یعنی حاکم بره استعلام بکنه حال اون ولی را، عرض شد بل اجتهاد و تتبع سلوکهی و شواهد احواله، شواهد احوال خود اون ولی. انتها سلام محقق ثانی در جامع المقاصد. خب این بحث تمام شد. ملاحظه فرمودن شیخ هر دو دلیل رو رد کردن، فرمودن حالا اگه پدری هم فاسق بود این ولایت داشته باشه، منتها فاسق هم دو جوره، بعضی از فساق هستن واقعا بهتر از عدول رعایت مصلحت بچه خودشون رو میکنن، اما بعضی هم که نه، رعایت مصلحت نمی کنن. اگر رعایت مصلحت نکرد حاکم او رو عدلش بکنه. البته خب مثلا اینجا مرحوم ایروانی و بعضیا فرمودن که خب این یعنی که این که نقل میشه خداوند بیاد برای فاسق جهل ولایت بکند، از اون طرف به حاکم هم بگوید که عزل بکن. خب در این فرض اول بگیم حاکم، در فرضی که عبد فاسق باشه از اول بگیم که حاکم ولایت داره. خب شیخ فرض این که این دو تا دلیل رو رد کردن، نظر شیخ همون نظر مشهوره که عدالت معتبر نیست. و هر یشترط فی تصرفه المصلحه، آیا رعایت مصلحت لازمه؟ او یکفی عدم المقصده، یا عدم مقصده که باید میکند، که عدم مقصده یعنی لازم نیست از این تصرف نفعی به این بچه برسه، اما همین مقدارم که فسادی نداشته باشه کافیه. ام لا یعتبر شیئون، نه مصلحت معتبر است نه عدم المفسده. وجوه یشهد للاخیر، اصلاح و ما دل على ان مال الولد للوالد، روایتی که میگه مال ولد برای والده، شما فی روایت سعد بن یسار و انه و ماله لعلی، خودش و مالش برای پدرشه. در روایت اول بود مال ولد للوالده، در این روایت دوم میگه خودش و مالش برای پدرش، هم از نبوی مشهور. نبوی مشهور همون است که فرمود پیامبر صلوات الله و سلام علیه انت و مالک لعبید. بله؟ یعنی اختیار تو همش، تو و اموالت همه در اختیار پدرت هست. تو یعنی هم تو رفتن تو بیرون از خانه، نرفتن تو فعلی و بخوای انجام بدی انجام بدی، تمام اینا در اختیار خودت هست. ولایتی که پدر داره اختصاص به مال که نداره. خب این روایات ملاحظه میکنید اطلاق داره، انت و مال و کلعبی، یعنی پدر حرفا خواست بکنه، هر تصرفی خواست انجام بده، ولو برداره یه مقداری از مال بچه رو خودش بخوره، مثلا در حال خودش استفاده بکنه، که این دیگه درش فساده. یعنی مفسدش در بچه، این مال باید نگهداری بشه، اما لازم نیست نگهداری بشه، پدر میتونه برداره او رو برای زندگی خودش استفاده بکنه. و همچنین صحیحه ابن مسلم ان الوالد یأخذ من مال ولده، پدر از مال پدر میتونه پسر برداره، ما شاء، هر مقداری که بخواد. اینم روایت سوم. روایت چهارم و ما فی العلل عن محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام من ان علت تحلیل مال الولد لوالده، در علل الشرایع علت تحلیل مال ولد برای والد رو بیان کرده. علت چیه؟ ان الولد موهوب للوالد، ولد خودش موهوب برای والده، فی قوله تعالی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. از این آیه شریفه استفاده میشه که ولد یه چیزیست که موهوب است للوالد. خب اگر خودش موهوب للوالد هست، مالش هم میشه موهوب للوالد. خب این چهار دست روایات. بعد مربوط میشه این قرمان، ما یه دست روایات دیگه هم داریم، اما نمیگیم که به اون میشه استدلال کرد، چون درش احتمالاتی وجود داره میشه مؤید باشه. در یه روایتی هست که پدری دخترش رو تزویج کرد برای مردی، بعد که میخواست دختر رو به فرس خانه اون مرد و خانه زوج، جاریه و کنیزی داشت این پدر، جاریه هم بخشید به این دختر که وقتی که میره اون خانه بیان کمک رو بکنه. بعد از این مدتی این شوهر میمیره، بعد این پدر میاد از امام سوال میکنه که آیا حالا من میخوام برم اون دختر و جاریه رو برگردونم به منزل، آیا میتونم جاریه رو وصل بکنم یا نه؟ حضرت فرمودن که اون جاریه رو تقویم بکن، قیمت گذاری بکن، چون این بخشیده به دختر که زیر رحمه. عرض میکنم که وقتی بخشش به زیر رحم شد، بخشش میشه از طبعه لازمه میشه، این مال دختر بوده، باید قیمت گذاری بشه. و بعد فرمودن حتی شاهد عادل رو هم بگیر برای قیمت گذاری، قیمتش رو معین کن، قیمتش رو بذار مال دختر، بعد جاریه میشه مال خودت و او رو دیگه میتونی وقت بکنی و ملک خودت میشه. نرمونی شیخ میفرماید ما از این روایات که پدر میتواند جاریه ابن یا جاریه بنت را برای خودش بخره، این مؤجل همین است که لازم نیست که حتی عدم المفسده هم در اینجا رعایت بشه. یعنی ولو بودن جاریه به نفع این دختره، چون جاریه کمک میکنه به این دختر، الان هم که شوهرش مرده نیاز داره به اینکه کسی کمک او بکنه، فروختنش چه بسا درش مقصده وجود داشته باشه، اما مرداله امام میفرمن که این کار مانعی نداره، محجوم نباشه، ولی بالاخره باشه، بالاخره شاید چه بسا فروختن این جاریه به مصلحت دختر نباشه و بلکه به ضرر او باشه. با این توضیحی که عرض کردم چه بسا باید این جاریه الان کنار این دختر باشه، کمک بکنه، تسلی بده او رو، رعایت بکنه امور او رو، آره بریم جاریهش رو برداره بفروشه. مثل این که فرض کنید یه زنی که شوهرش میمیره اگه خانهش رو بردارم بفروشه، این دیگه عرض میشهد آواره میشه به یک معنا. لذا شیخ فرمود ما بگیم این روایات هم مؤید همین قول اخیره. و یؤیده اخبار و جواز تقویم جاریت الاب علی نفسه، اخباری که دلالت بر جواز تقویم جاریه اب یا جاریه بن بر خودش داره. خونتا همین اشکالی که در ذهن ایشون آمد، مورد روایات تقویم جاریه اونجه ایست که اب یا بن هر دوشون یا بالغن یا بالغه، جاریه برای بنت بالغه است. این ربطی به بحث ما نداره، بحث ما الان در ولایت در اموال طفله. ولی غا فرموده یعیده بر این سر به این شیخ برمد و یعیده او علتش همین. خب لاشن از ظاهر منها، ظاهر از روایات، تأییدها به صورت حادت الارض. شیخ فرمود این است که ما این اطلاقات رو باید مقید کنیم به صورتی که پدر احتیاج داره، نه مطلقا. کما یشهد و برای این تقلید قول او علیه السلام در روایت حسین ابن عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یهد للرجل من وال ولده، چه مقدار از مال و ولد داره رجل حلاله؟ قال این مایه اله به صورت استفهامه. حضرت فرمود قال قوته به سیر صرفه، قوتش بدون اصراف از ترز الی، وقتی خودش مالی نداشته باشه اصرار به مال طفل پیدا بکنه. قال بعد این حسین ابن عبدالعلا به صورت اعتراض به امام صادق عرض میکند که فقلت له، به حضرت عرض کردم قول رسول الله صلی الله علیه و آله، امام صادق در جواب حسین ابن عبدالعلا فرمود اون مقداری که اسراف نباشه اصرار به او داشته باشه. حسین ابن عبدالعلا اعتراض کرد پس این فرمایش پیامبر که پیامبر به اون مرد فرمود قول رسول الله صلی الله علیه و آله للرجل الذی اعطا، مردی که آمد خدمت پیامبر فقدم اباه، پیامبر مقدم کرد پدر او. این فقدم دو تا احتمال داره، یه احتمال این که فاعلش پیامبر باشه، یعنی پیامبر در مقام منازعه پدر رو مقدم کرد، پسری با پدرش منازعه داشت در اموال، مادرش مرده بود، در اموال این مادر منازعه داشت، آمد خدمت پیامبر، پیامبر پدر را در مقام منازعه مقدم کرد بر اون پسر. احتمال دوم اینه که فقط دم فاعلش اون رجله، یعنی اون رجل مقدم داشت خودش رو بر پدره، که فاعل قدمه عرض می شود که خود اون رجل باشه. فقال له، چه احتمال دو گفت خیلی بعیده برای این که احتمالشو داره، فقال له انت و مالک لأبیک، پیامبر به او فرمود تو و مالت برای پدرت هستی. فقال خب حسین ابن عبدالعلا در صالح عرض میکنه پس چیه فرمایش پیامبر؟ شما میگی اون مقداری که پدر اضطراب داره در حالی که پیامبر فرموده در این روایت خوب پدر ما ارزش مال داره پدر هستی خیلی هم نداره. فقال یعنی امام صادق فرمود انما جاء بابیه الى النبی صلی الله علیه و آله پدرش رو آورد پیش پیامبر فقال یا رسول الله هذا ابي ظلمني میراثی من امی این به من داره ظلم میکنه میراث مادر من رو نمیده فاحتو علیه و علی نفسه پدرم گفت این میراث مادرش رو خرج کردم هم بر خود این بچه هم بر خودم چیزی دیگه باقی نمونده. فقال النبی صلی الله علیه و آله انت و مالک لعبی ولم یکن عند الرجل شیئون دیگه چیزی در پیش اون مرد نبود ولم یکن عند الرجل شیئون الان عرض میکنم پیامبر فرمود تو وقتی که پیام پدر گفت من هرچی بوده انفاق کردم ترجیح همین بچه رو خودم کردم کمان که در عرف ما هم مسئله اینه دیگه هرچی بوده مصرف کردیم تو خونه بوده مصرف کردیم و تمام شد. بعد پیامبر در مقام جواب اون مرد فرمود که تو و مال انت و مالو که لعبیش خب بعد امام صادق فرمود ولم یکنم در رجل شیعون دیگه اون مرد چیزی نداشت دیگه اون مردی که پدرش رو آورده بود خدمت پیامبر دیگه مالی نداشت که پیامبر بفرمد حالا این مالی که الانم داری پدر مطلقا بتونه در اون مال که کند تصرف بکنه دیگه چیزی باقی نمونده بود یه جریانی اتفاق افتاده بود پیغمبرم فرمود مشکلی نیست پدر این کاری می کرده تمامه صحیحه دیگه مالی هم وجود نداشت که الان ببین پدر در این مال مطلق الانانه بتونه هر تصرفی رو انجام بده ولم یکن عند الرجل یعنی اون رجلی که پدرش رو آورد خدمت پیامبر شیئون اینجا کتاب ها ظاهرا شیئون رو نداره داره ولم یکن عند الرجل بله در یه شیعون اضافه بکنه این نسخه های مکاسی ما نداره ولم یکن عند الرجل شیعون بله بله دنباله جمع قول امام صادق ابکان رسول الله صلی الله علیه و آله یحدث الابل الاب آیا پیامبر پدر رو به خاطر بچه میتونه زندان بکنه و حبس بکنه الان که اون رجل شیعی نداشت یعنی اون رجلی که پدرش آورده و از اون طرف یه مالی هم بوده خرج کردن تمام شده اصلا دیگه هیچی نبوده هیچی نبوده یعنی نه دیگه پیش این بچه چیزی هست نه پیش پدر حالا آیا امام صادق میفرمد در آخرش آیا عرض میکنم حالا به شرف ادعای این بچه که بچه میگه پدر به من ظلم کرده میراث مادر من رو نداده آیا میگی که پیامبر بیا پدر رو زندان بکنه بچه به همین ادعایی که بچه کرده خب این که درست نیست باقی مونه مسئله مال هر آیانم که امام صادق به اون حسین ابن عبدالعلا میفرماید این چنین نبود که بعد از منازعه یه مالی این بچه داشته باشه و پیامبر به پدر بفرمایند که تو در مال این بچه هر چیزی خواستی میتونی تصرف بکنی یه جریانی بوده مالی بوده تمام هم شده دیگه چیزی هم الان موجود نبوده لم یکن عند الرجل شیئون که روی احتمال خیلی قوی همینش که ما معنا کردیم که رجل یعنی اون بچه این که مراد از رجل پدر باشه این احتمال هست که پدرم باشه منتها بله این هم میشه از بکنی دو تا احتمال دادن یه احتمال هم همین هست که بگیم در رجل رجل پدر منتها لم یکن عنده شیئون، که همین باید که در ذهن شما هست که پدر چیزی نداره که بچه بتونه از او عقل بکنه. منتها تو روایت، ببینید تو روایت داره لرجل الذی اتا، اون رجل، اونجا رجل یعنی همون پسر، صفت میکنید لرجل الذی اتا. لذا این قرینه میشه برای اینکه این رجل رو هم به معنای همون پسر بگیریم با این معنایی که ما گفتیم، اما از اون طرف هم احتمال هست که رجل یعنی برای پدر مال نداره، از باب اینکه دیگه چیز نداره که بچه بیاد اون رو مطالبه بکنه. خب چی اتفاقی میشه؟ همین که عرض کردیم دیگه، یعنی بلد الان مالی نداره که پیامبر به او فرموده باشه که این پدر در این مال به هر معنی که بخواد بوده تصرف کنه. ببینید آخه بحث کجا؟ امام صادق به حسین ابن ابوالعلا فرمود پدر در صورتی میتونه در مال بچه تصرف کند که به غیر طرفین و در صورت اضطرار باشه. حسین ابن ابوالعلا اعتراض کرد که پیامبر در اون جریان به اون مرد فرمود انت و مالو کرد لعبی، میخواد حسین ابن ابوالعلا که پیامبر مقید به صورت اسراف و اضطرار و این حرفا نفرموده. اون وقت امام جریان رو براش نقل میکنه. امام فرمود جریان این است که این پسر ادعا کرد که من از مادرم ارث میبردم، پدر من ارث من رو نداده، پدرم جواب داده که هر چی بوده بین خودمون اینها خرج کردیم، خوردیم، انفاق کردم هم برای خودم هم برای این بچه. و هم میگه لم یکن این در رجل شیئون، یعنی دیگه در پیش این بچه شیئی نباشه، شیئی نبوده که پدر بتونه در اون شیئ دیگه به هر نحوی بخواد تصرف بکنه. حالا این هم یه احتماله، هر چیر همون احتمال رو هم دیگران دادن که لرجل یعنی پدر، منتها چیزی نبوده که از پدر بگیره. اون وقت این طرف قضیه که مخاصمه رو تمام میکنه تمام میشه، اما بالاخره امام صادق در سجود جواب و حسین ابوالعلا رو داده. روی این احتمال امام صادق چگونه جواب حسین ابن ابوالعلا رو داده خیلی روشن نمیشه. نه اونه که برای خودش مصرف میکنه، بله نه لازم نیست، این دیگه متیقن از اخباره، متیقن از اخبار این است که اون مقداری که پدر احتیاج داره اگر برداشت و برای خودش مصرف کرد دیگه هیچی، مثل اینکه مال خودش هست. و نحوه این روایت صحیحه ابی حمزه استمالی از امام باقر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله انت و مالک لعبی، ثم قال امام باقر لا نحب ان یأخذ من مال ابنه، من دوست ندارم از مال بچهش برداره الا ما یحتاج الی مما لا بد منه، اونی که بهش احتیاج داره. ان الله لا یحب الفساد، خب خداوند فساد رو دوست نداره چون فساد حرام. فإن الاستشهاد بالآیه، شیخ فرمود اینه که امام باقر به آیه استشهاد کرد یدل علی ارادة الحرمة من عدم الحب، کسی نیاد بگه اون لا نحب رو به معنی کراهت بگیریم، دوست نداره این کراهت داره. می‌فرماید چون در زیر استشهاد کرده به آیه و فساد حرامه، پس لا نحب هم دلالت بر حرمت داره دون کراهت. و انه لا یجوز له التصرف به ما فیه مقصدتون لطب، چیزی که مقصده طب درش هست جایز نیست. هادا کلو اجازه بفرمایید مضافن اله، این هادا کلو رو اگر بزنیم به اون اطلاقا نتیجه این میشود این مضافن با دلیل دوم میشود برای اون وجه اخیر، اگر بزنیم به این مقیدات که این مقیدات که خوندیم که به غیر طرفین فی صورت الاضطرار فی صورت الاحتیاج، و وقت این هادا کلو میشود دلیل برای قول چندم قول دوم میشه که بهتر شاید همین باشه، برای اینکه یه خود عبارت درش تشریشه. اما هازا کلو، هازا کلو یعنی این روایات مقیده، این روایاتی که مقید کرده است به صورت الاضطرار، به صورت الاحتیاج، به غیر طرفین، اینا رو داشته باشید. مضاف الى عموم قوله تعالی ولا تقربوا المال اليتيم الا بالتي هي احسن. بگیم اینم دلیل بر این است که دلیل بر قول دوم، قول دوم یعنی همان عدم المفسده کافی. بیان استدلال این است که احسن به معنای حسنه، حسن هم یعنی اونی که درش فسادی نیست، اونی که درش حرجی نیست. پس دیگه دلالت نمی کنه که حتما باید رعایت چی بشود؟ مصلحت بشه. و این اطلاق این قول خداوند شامل جد میشه. چرا شامل جد میشه؟ چون گفتیم از نظر لغت کسی که پدرش بمیره و پدر پدرش زنده باشه به اون شخص یتیم اطلاق میکنن، یعنی با وجود جد بر این بچه صدق یتیم میشه. پس آیه شامل جد میشه. میگیم آقا جد اگر بخواد تصرف کند در مال بچه باید مفسده نداشته باشه. و چون بین جد و اب هم قول به فرق نداریم، و یتم فی الاب به عدم الفرق. دلیل سوم برای قول دوم مضافا الى ظهور الاجماع على اعتبار عدم المفسده، اجماع داریم. این بعد شروع میکنن در دلیل قول اول، این بعد شروع میکنن دلیل قول اول، بلکه که این افتاق ترامه استظهار کرده اجماع هر عمل شیخی بی شرح قواعد یک کاشف الغطا. اجماع داریم الا اناست جواب تصرف ولی دل مسلح مشروط به مسلح. شیخ انصاری هم قرار و لیست به بعیده، یعنی این استظهار اجماع بعید نیست، فقط در رهن دهی، یعنی به این مشروط بودن جواب تصرف مصلحت در محکیج مقصود، حیث و قال شیخ در مقصود و من یلی امر صغیر و المجنون خمسه کن، اونی که امور و صغیر و مجنون به عهده داره پنج نفر اب و جد جلل اب یعنی پدر پدر و وسیل الاب و جد یعنی وسیل پدر و وسیل جد. اینو دقت کنید، اون وسیل سر این جد هم در میاد، وسیل الاب و وسیل جد و الهاشم و من یعمرو هاشم و شکلی که هاشم او رو امر میکنه. ثم قال شیخ و کل هؤلاء الخمسه لا يصح تصرفهم الا على وجه الاحتیاط و الحد از این منفعت و مصلحت برای صغیر، لانهم انما نصبوا لظالم، این نصب شدن برای رعایت مصلحت صغیر. فاذا تصرف فيه على وجه لا حد فيه، اگر تصرف کنند كل من هؤلاء در مال بچه در وجهی که حدی و مصلحتی برای بچه نباشه، کان باطلا، این تصرف باطله، لانه خلاف و نانصب له، خلاف اونی است که برای او نصب شده. حالا باز عبارتی از هندی و آنها هم دارن، انشاءالله خنده ارز میکنم. صلی الله علیه و آله.